بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 شب. درود بر شنوندگان عزیز، تارا عاطفی هستم و با مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا همراه با همکارانم در نیم ساعت آینده با شما خواهیم بود. ابتدا همکارم هومن سیسان نگاهی دارد به مهمترین خبرها تا این ساعت.
با سلام. هوشیار زباری وزیر امور خارجه عراق روز چهارشنبه گفت 4 افسر نظامی این کشور در رابطه با آدمربایی دیپلمات ایرانی بازداشت شدند. آقای زباری که در یک کنفرانس خبری در بغداد سخن می گفت اظهار کرد: من دیروز با سفیر ایران ملاقات کردم. شخصا به وی در رابطه با پاسخ سفارت آمریکا و نیروهای چند ملیتی توضیح دادم و گفتم که این نیروها هیچ گونه ارتباطی با این حادثه ندارند. آقای زباری تأکید کرد دولت عراق مصمم است در این زمینه پیگیری‌های لازم را انجام دهد تا دیپلمات ایرانی آزاد شود. جنرال ویلیام کولدول سخنگوی ارتش آمریکا در عراق روز چهارشنبه سقوط یک هلیکوپتر باری در نزدیکی بغداد را تایید کرد. تحقیقات در این زمینه ادامه دارد. این در حالی است که نوری المالکی نخست وزیر عراق روز پنجشنبه از فرماندهان نظامی آن کشور خواست تا در تدارک عملیات تأمین امنیت در بغداد با شتاب بیشتری عمل کنند. روز اول مانور یگانهای موشکی نیروی هوایی سپاه پاسداران با نام رزمایش صاعقه و مانور یگانهای موشکی نیروی دریایی سپاه با نام رزمایش رعد روز چهارشنبه برگزار شد. در این مانور دو روزه که در منطقه جنوبی و مرکزی خلیج فارس و دریای عمان برگزار می شود، سیستم موشکی تورام 1 مورد آزمایش قرار گرفت. سیستم موشکی تورام 1 که از کشور روسیه خریداری شده است، دارای برد حداقل 12 کیلومتر است. و هو جینتا رئیس جمهوری چین روز چهارشنبه گفت کشورش سعی می‌کند عدم توازن تجاری با آفریقا را از میان بردارد.
با تشکر از همکارم هومن سیسان و ببینیم در مجله امشب چه خواهیم شنید. فریده رهبر نگاهی دارد به گزارش روزنامه الحیات در مورد میانجیگری عبدالعزیز حکیم برای انجام مذاکره میان تهران و واشنگتن. حذف دادسرا از نظام دادگستری مدرن ایران در دوران ریاست آیت الله یزدی بر قوه قضاییه اشتباهی نابخشودنی. در این رابطه نظر مهرانگیز کار را خواهیم شنید. و برنامه ویژه درگذشت پرویز یاحقی از امیر آرمین. روزنامه الحیات در گزارشی پیرامون دیدار عبدالعزیز حکیم رئیس مجلس اعلی انقلاب اسلامی با مقامات و رهبر جمهوری اسلامی در تهران می نویسد عبدالعزیز حکیم میانجیگری تازه‌ای را برای انجام مذاکره میان تهران و واشنگتن آغاز کرده است. فریده رهبر مروری دارد بر گزارش الحیات در این زمینه، با هم میشنویم.
الحیات می نویسد عبدالعزیز حکیم در حالی رهبران تهران را به مذاکره با آمریکا دعوت کرده است که آمریکا نیروهای نظامی خود را در اطراف شهرک صدر در حومه بغداد افزایش داده است. به نوشته الحیات هدف آمریکا سرکوب نهایی جیش المهدی است که رهبر آن مقتدا صدر دارای روابط بسیار نزدیکی با حکومت ایران است. این روزنامه می افزاید اختلاف میان عبدالعزیز حکیم و مقتدا صدر موضوع پنهانی نیست. الحیات می نویسد بسیاری از مردم عراق جیش المهدی را بازوی حکومت ایران در عراق می دانند. این روزنامه می افزاید عبدالعزیز حکیم در دیدار با آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی تهران را به مذاکره با واشنگتن فرا خواند. الحیات می نویسد عبدالعزیز حکیم مذاکره میان ایران و آمریکا را به مصلحت ایران، عراق و تمامی منطقه می داند. این روزنامه یادآور می شود که رهبران واشنگتن بارها حکومت ایران را به دست داشتن در ناآرامی های عراق متهم کردند. از سوی دیگر نوری المالکی در مصاحبه هفته پیش خود نیز همین اتهام را متوجه حکومت ایران ساخت. وی در این حال گفت عراقی ها نمی خواهند کشورشان به عرصه درگیری های نظامی آمریکا و ایران تبدیل شود. الحیات می نویسد آمریکا مذاکره با ایران را از جمله مشروط به توقف حمایت از گروه های تروریستی در خاورمیانه و نیز توقف غنیسازی اورانیوم در ایران ساخته است. از غنیسازی اورانیوم می توان در تولید اسلحه اتمی نیز استفاده کرد. رضا جواد سخنگوی مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق و الحیات گفت محور اصلی مذاکرات عبدالعزیز حکیم با رهبران تهران دعوت آنان به انجام مذاکره با آمریکا بوده است. الحیات می نویسد قرار بود با میانجیگری مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق ایران و آمریکا در سال 2005 مذاکراتی را درباره اوضاع عراق در سلیمانیه آغاز کنند، اما این مذاکرات به دلایل رسما اعلام نشده انجام نشد. الحیات در این زمینه که آیا رهبران تهران فراخوانی عبدالعزیز حکیم را برای انجام مذاکره با آمریکا پذیرفتند یا خیر، اطلاعاتی منتشر نساخته است.
گزارش فریده رهبر را می‌شنیدید در مورد تلاش‌های عبدالعزیز حکیم برای میانجیگری میان ایران و آمریکا. اخیراً دادستان کل کشور در جمع قضات و دادستان‌های استان خراسان خواهان تقویت جایگاه دادسراها در نظام قضایی شده و گفته است با گذشت 3 سال از احیای دادسراها شناسایی نقاط ضعف و قدرت این نهاد امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. مهرنگیز کار فعال مستقل حقوق بشر با اشاره به اظهارات دادستان کل کشور در خراسان میگوید وی و دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به این موضوع اشاره‌ای نمی‌کنند که روند معکوسی که در دوران ریاست آیت الله محمد یزدی بر قوه قضاییه اتفاق افتاد باعث اشتباه بزرگ و نابخشودنی حذف دادسرا از نظام دادگستری مدرن ایران شد و احیای دادسراها نتیجه وقوف مسئولان بر این اشتباه بود، هرچند به اشتباه بزرگ خود اعتراف یا اشاره نمی کنند. مهرنگیز کار:
تاریخ تحولات قضایی کشور حاوی نکاتی است که چون مسئولین آن را ناگفته می گذارند، نسل‌های جوان از تاریخ معاصر خود بی خبر مانده‌اند و تصور می کنند مثلا دادسرا پاره ای از دادگستری نوین است که بعد از انقلاب احیا شده است، حالان که دادسرا به همت شادروان داور و جمعی دیگر از حقوقدانان شجاع ایرانی در دوران رضاشاه پهلوی پایه‌گذاری شد. در آن هنگام دادسرا وارد نظام قضایی کشور شد و از آن هنگام نتایج حاصل از تحقیقات پیرامون امور کیفری در مجموعه دادسرا انجام می شد و چنانچه تحقیقات به صدور کیفرخواست می انجامید، کل تحقیقات به صورت یک پرونده به دادگاه صالحه برای رسیدگی ارجاع می شد. بدین ترتیب قضاتی که در دادسرا به تحقیق پیرامون موضوع می پرداختند تحت امر قضات دادگاهی که بعد از صدور کیفرخواست به موضوع رسیدگی می کردند نبودند. در این نظام البته امکان اجرای عدالت بیشتر بود، حالان که بعد از حذف دادسرا تا سالها در جمهوری اسلامی ایران قضاتی که به موضوع رسیدگی کرده و اقدام به صدور رأی می نمودند بر قضات موسوم به قضات تحقیق ریاست و نظارت داشتند و قاضی ناظر بر قضات تحقیق به هر شکل که اراده می کرد پرونده به همان شکل درست می شد و سپس توسط همان قاضی که تحقیقات را رهبری می کرد و سامان می داد حکم صادر می شد. در نتیجه اصل بیطرفی قاضی در این نظام به کلی می توانست از بین برود. همچنین اصل استقلال قضات تحقیق به کلی زیر پا گذاشته می شد. پس از آنکه نظام قضایی کشور با حذف دادسرا به شدت صدمه خورد، اینک مدت 3 سال است ظاهراً آن را به نظام قضایی کشور بازگردانده اند، اما هنوز دادسرا جایگاه پیشین خود را، یعنی جایگاهی را که در دوران رضا شاه پهلوی به همت شادروان داور به دست آورده بود، هنوز کسب نکرده است و در بیشتر موارد همچنان قاضی رأی دهنده بر قضات تحقیق فرمان می رانند و می توانند سلیقه ها و خط و ربط های خود را در شکل گیری پرونده به صورت های مختلف دخالت بدهند.
نظر مهرانگیز کار فعال مستقل حقوق بشر رو می شنیدید در مورد حذف و احیای دادسرا در ایران.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
پیشنهاد بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد مبنی بر تصویب طرح سازماندهی هرچه سریعتر برخی از دفاتر سازمان ملل متحد با مخالفت کشورهای در حال توسعه مواجه شده است. فعلی صدر گزارش می‌دهد.
بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد از مجمع عمومی سازمان ملل خواسته است تا برنامه او را به منظور تقویت و گسترش دفتر پاسداری از صلح و دفتر امور مربوط به خلع سلاح سازمان هرچه سریعتر تصویب کند. این طرح از حمایت ایالات متحده، ژاپن و اتحادیه اروپا برخوردار است، اما بلوک قدرتمند کشورهای در حال توسعه معروف به گروه 77 که شامل 133 کشور است و اکثریت 192 عضو مجمع عمومی سازمان ملل متحد را در اختیار دارد، اعلام کرده است قصد دارد با دقت بیشتری این پیشنهاد را بررسی کند. منیر اکرم سفیر پاکستان در سازمان ملل متحد که ریاست گروه 77 را بر عهده دارد میگوید دلیلی برای عجله در تصویب این طرح نمی‌بیند.
به عقیده گروه 77 در مورد تصویب این طرح باید روند مذاکرات باز باشد. ما معتقدیم نباید هیچ ضرب العجلی برای این موضوع تعیین شود.
نیرو پامسن سفیر هند در سازمان ملل متحد و از دیگر اعضای پرنفوذ گروه 77 میگوید بسیاری از کشورهایی که با فرستادن نیرو در عملیات نظامی سازمان ملل متحد شرکت کرده اند در مورد پیشنهاد تغییرات در ساختار فرماندهی پاسداری از صلح سازمان نگرانند.
There have to be further discussions with the member states and in these discussions we have to go into the detail.
اعضای سازمان باید در این مورد گفتگوهای بیشتری انجام دهند. تصویب هر طرحی روند مشخصی دارد و در این گفتگوها ما باید جزئیات این مسئله را که اتحاد فرماندهی نیروها چگونه حفظ خواهد شد با دقت بررسی کنیم.
تحلیلگران میگویند واکنش گروه 77 به تصویب طرح‌های پیشنهادی دبیرکل سازمان ملل متحد به تنش‌هایی که میان کشورهای ثروتمند و کشورهای در حال توسعه وجود دارد و در گذشته نیز مانع انجام تلاش‌ها به منظور ایجاد اصلاحات در سازمان ملل متحد شده است دامن می‌زند. الهاندرو وولف جانشین سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد مسئله تقویت و گسترش دفاتر پاسداری از صلح و امور مربوط به خلع سلاح سازمان را آزمایشی به منظور مشخص شدن توانایی بان کی مون به منظور جلوگیری از بوروکراسی ناکارآمد در سازمان ملل متحد می داند.
It is his responsibility to deliver a secretariat that is responsive, that does its work well.
وظیفه اوست که پاسخگوی پرسش‌های اعضا باشد. آیا این کار به خوبی انجام خواهد شد و مؤثر و شفاف خواهد بود؟ ما او را مسئول این امر می‌دانیم و اختیارات و امکانات کافی را برای ایجاد تغییرات لازم و تکمیل طرح‌هایی که به عقیده او انجام آنها ضروری است در اختیارش قرار می‌دهیم. و با نتیجه این اقدام ها در مورد وی قضاوت خواهیم کرد.
در این باره که تصمیم گیری در مورد طرح دبیر کل سازمان ملل متحد تا کی طول خواهد کشید، گزارشی در دست نیست. اما دفتر بودجه سازمان ملل متحد که هزینه های اضافی طرح‌ها را به تصویب می‌رساند، قرار است اوائل ماه مارس تشکیل جلسه دهد.
سازمان ملل متحد و دولت لبنان توافقنامه‌ای به امضا رساندند تا زمینه ایجاد یک دادگاه بین‌المللی برای محاکمه عاملان مظنون به دست داشتن در ترور رفیق حریری نخست وزیر پیشین لبنان فراهم شود. اما پیتر هانلاین خبرنگار صدای آمریکا در سازمان ملل متحد میگوید آغاز به کار چنین دادگاهی احتمالاً با مشکلات زیادی روبرو خواهد شد. مسعود ملک گزارش می‌دهد.
به گفته سخنگوی سازمان ملل متحد نیکلاس میشل، معاون حقوقی دبیرکل سازمان، توافقنامه را که پیشتر به امضای مدیرکل وزارت دادگستری لبنان رسیده بود به نیابت از سازمان ملل متحد امضا کرد. توافقنامه اما تا زمانی که به تصویب پارلمان لبنان نرسد قدرت اجرایی پیدا نخواهد کرد. موضوع تشکیل یک دادگاه بین المللی برای محاکمه عاملان مظنون به قتل رفیق حریری نخست وزیر پیشین لبنان به نزاع میان قانونگذاران طرفدار سوریه و اعضای مخالف سوریه پارلمان لبنان دامن زده است. فواد سینیوره نخست وزیر لبنان سال گذشته تشکیل چنین دادگاهی را تقاضا کرده بود. آقای سینیوره و گروهی از اعضای مخالف سوریه پارلمان لبنان اخیراً در نامه‌ای به بنگیمون دبیرکل سازمان ملل متحد حمایت سازمان از تشکیل یک دادگاه بین‌المللی برای رسیدگی به قتل رفیق حریری را درخواست کردند. این در حالی است که نبیل بری رئیس طرفدار سوریه پارلمان لبنان از تشکیل جلسه برای بررسی ایجاد دادگاه بین‌المللی رسیدگی به قتل رفیق حریری سر باز زده و امیل لهود رئیس جمهوری حامیه سوریه لبنان اقدام فواد سینیوره دایر بر جلب حمایت سازمان ملل متحد در این زمینه را مغایر با قانون اساسی لبنان توصیف کرده است. سیاستمداران طرفدار سوریه لبنان سازمان ملل متحد را به جبهه گیری در این زمینه متهم کردند، اما نیکلاس میشل این اتهام را رد کرده و بر بی‌طرفی سازمان تاکید می‌کند.
We really do insist that the UN wants to be part of a peaceful Lebanon.
ما به طور جدی تاکید میکنیم که سازمان ملل متحد خواهان یک لبنان برخوردار از صلح است. ما خواهان آن هستیم که چنین دادگاهی بخشی از روندی باشد که به صلح پایدار در لبنان بیانجامد. ما به هیچ وجه حاضر به مشارکت در ایجاد دادگاهی نخواهیم بود که حکم یک ابزار سیاسی را داشته باشد.
No way would we be ready to participate in the establishment of a tribunal that would be a political tool.
رفیق حریری نخست وزیر پیشین لبنان 2 سال پیش در یک بمبگذاری در حومه بیروت ترور شد. در حمله به کاروان حامل رفیق حریری 22 نفر از همراهان وی نیز به قتل رسیدند. در حالی که یک کمیسیون سازمان ملل متحد مشغول رسیدگی به ترور رفیق حریری و سوء قصد به جان چند سیاستمدار دیگر لبنانی است، گمان می‌رود نیروهای امنیتی سوریه نقش گسترده‌ای در عملیات سازمان یافته ترورها ایفا کرده باشند. سوریه هر گونه دخالت در قتل رفیق حریری را انکار می‌کند و مقام‌های سوری رشته ترورهای سیاسی در لبنان را اقدامی در راستای تضعیف نفوذ بلند مدت سوریه در لبنان خواندند.
گزارش مسعود ملک را شنیدید.
حقوق بشر.
هر دوشنبه تا پنج شنبه ساعت 10 شب.
در برنامه حقوق بشر امشب که ساعت 10 امشب می توانید آن را بشنوید، گزارش هایی داریم در مورد سرایت نظارت استصوابی به انتخابات اتاق بازرگانی، گفتار مهرنگیز کار درباره بند 209 زندان اوین، وضعیت نابسامان آموزش و پرورش در بودجه سال آینده و تلاش زنان ایران در بازپس گرفتن حق قضاوت. به رادیو فردا گوش میکنید. 7 روز از درگذشت پرویز یاحقی نوازنده چیره دست ویولون گذشت. توجه شما را به گزارش ویژه‌ای که امیر آرمین به این مناسبت تهیه کرده است جلب می‌کنم.
7 روز از درگذشت ناگهانی و اندوهبار پرویز یاحقی نوازنده چیره دست ویولون و آهنگساز می‌گذرد. در خزان سه‌دهه‌ای که هر روز شاهد پرپر شدن گل‌های هنر ایران بوده ایم، مرگ پرویز یاحقی که در 30 سال گذشته هموطنانش نتوانستند 4 مضراب معروف و زیبای او را از رسانه‌های کشور بشنوند، ضایعه دیگری است برای هنر موسیقی ایران. پای صحبت احمد مرتضوی نوازنده ویولون در شیراز می نشینیم که از پرویز یاحقی می گوید.
یاحقی خیلی قریبانه رفت از دنیا. پرویز یاحقی خیلی قریبانه رفت. خیلی. ما به اون صورتی چرا مرده؟ چرا قریبانه مرده؟
شاید یه مقداریش برمی گرده به قریبانه بودن هنر در حال حاضر. ولی شما جایگاه پرویز یاحقی رو در موسیقی معاصر ایران چگونه ارزیابی می کنید؟
وقتی که در دنیا اسم ویولون به زبان میاد، اسم پاگانینی بیشتر به ذهن متبادر میشه. حالا اوستراخ، منوهین، کریستیان فراس، پلمن اینها هستند، ولی شهرت ویولون با نام پاگانینی هست. در ایران هم شهرت ویولون با نام سبا بود. همین که اسم ویولون میامد، اسم سبا به ذهن میامد. اما از نظر شهرت و معروفیت کسی به پای پرویز یاحقی نمی‌رسید. از این نظر این شده بود که اسم ویولون رو حتی یک نفر میگفت که در یک مغازه وقتی خواسته بود برای بچهش بخره، گفته بود که از همین یاحقی ها میخوام. اینقدر با اسم یاحقی مترادف شده بود. این از این نظر کسی به شهرت پرویز یاحقی من فکر نمی کنم باشه. حتی ما ویولونزن های خوب و برجسته مثل حبیب‌الله بدیع، استاد خرم، مرحوم تجویدی و ویرانگنه های خیلی خوبی داریم، ولی به شهرت پرویز یاحقی کسی نرسیده.
در این به اصطلاح معرفی کردن گوشه های ناشناخته یا بخش های از موسیقی ایران رو که میگن یاحقی درش نقش داشته و معرفی کردن
پرویز یاحقی، این اقبال رو داشت که خواهرزاده حسین یاحقی بود و تحت تعلیم خود ایشون بود. ایشون یکی از مفاخر موسیقی ملی ایران هستند و تمام به اصطلاح موسیقی ملی ما رو ایشون از همه کس بهتر میدونسته. پرویز یاحقی در کودکی، نوشتن که در کودکی تکنوازی کرده. هر از گاهی که حسین یاحقی به دلالی نمیتونسته تو کلاس باشه، در سن کودکی شاگردهای ایشون رو راه میانداخته و درسی رو که آمده بودن پس داده بودن میگرفته و بعد درس رو جواب میده. بنابراین یک همچین بچه از اون زمان با اون محیط قطعا مسلط میشه به زوایا و گوشه های محجور و گذشته و گوشه های خیلی محجور رو با ویولون میزد، تسلط داشت. از این نظر بود.
نقش ایشون رو در آهنگسازی شما
عرض کنم. مسئله آهنگسازی در موسیقی ایران یک مسئله پیچیده‌ای هست. سالهاست که روش بحث میشه. ببینن آیا این آهنگی که میسازن آهنگ ایرانی ساختن، یعنی موسیقی ایرانی درش هست یا نیست. چون تسلط داشت به گوشه ها، مسلماً آهنگایی که میساخت از روال و ردیف موسیقی ایرانی خارج نبود، بسیار خوب بود. اما من نمیتونم اظهار نظر کنم که ایشون در چه مقامی قرار داشت، ولی خب جز برگزیدگان و اولی ها بود از نظر آهنگسازی. ایشون آهنگساز مسلطی بود در موسیقی ایرانی به دلیل همون تسلطی که به گوشه های موسیقی ایرانی، گوشه های مهجور. چیزی که بیشتر شهرت برای ایشون آورد همون شوردگی و حالت خاصی داشت که در ویولون نوازی منتقل میکرد. یعنی اون حال درونیش، اون آشفتگی، اون شور حالش رو قشنگ منتقل میکرد، طوری که بعضیا میگفتن که ویولون یاحقی با آدم حرف میزنه. این خودش ملاک بر این که تسلط داشت در شور حال. همین اندازه بنده میتونم عرض کنم که از نظر احساسی بسیار قوی بود. انتقال احساسش بسیار قوی و والا بود. در کوتاه‌ترین مدت بعد از که به رادیو رفت به شهرت قریبی رسید. یعنی دیگه اسمی بود ویولون و پرویز یاحقی.
الان جای خالی پرویز یاحقی کسی هست پر کنه؟ یعنی با همون مشخصات؟
نه دیگه، جای پرویز یاحقی رو کسی نیست، نخواهد گرفت به دلیل زمان و مکان فعلی. جای جلیل شهناز رو کسی نخواهد گرفت، جای مهندس خرم رو کسی نخواهد گرفت، جای حسن کسایی رو کسی نخواهد گرفت، جای مرحوم تجلیل رو کسی نخواهد گرفت. اینا دیگه علتش هم اینه که زمان ایجاب نمیکنه که اون نشست ها، اون شاگردی و استاد های سابق انجام بشه. درک ساز استاد و زحماتی که سالیانه چشم نمی کنم و این که من میگم کسی دیگه نمیاد، واقعا دیگه زمان اون رو هم اصلا فکر میکنم گذشته باشه. چه جای اینا رو نخواهد گرفت. البته ویولنزن داریم، ما ویولنزن های قدیمی داریم با تکنیک های خوب بلند، ولی اونی که اونها بودند، اونهایی که میتوانستن تمام ظرائف و تمام حالتهای خاص موسیقی ایرانی رو منتقل بکنن، دیگه فکر نمی کنم. از نظر من که نه، فکر نمی کنم.
یعنی زمانه قولها سپری شد؟
نه، به این صورت من نمی خواهم بگم. هستن، از کردم ویرانزن های فرقه. ما الان که ارسلان کامکار داریم، ویرانزن خیلی کشن میزنه، خیلی عالی، زیباست. ولی این ارسلان کامکار که بسیار هم قشنگ میزنه، با اون فرمی که ما در ذهنمون هست از یاقی، با اون حالاتی که اون در ویولون ارائه میداد، خود آقای منتظمی کمانچه میزنه، ویولون میزنه، ولی ظرافت خاصی که در ویولون آقای یاقی بود، همون انتقال سینی به سینی مرحوم حسین یاقی، مرحوم سبا، بزرگان موسیقی بود که اون از محضرشون کسفیت کرده بود.
پرویز یاحقی که چند سال پیش خبر درگذشت دلکش را از رادیو فردا شنیده بود، درباره صدای دلکش و جایگاه او در موسیقی ایران گفت:
ایشون که واقعا یکی از صداهای استثنایی تاریخ مملکت ما بودند، به وسیله مرحوم استاد مهدی خالدی در آواز ایران پا به عرصه ظهور گذاشتند و باید با اینکه من خودم هم آهنگساز ایشون بودم بعدها، البته باید بگویم که خانم دلکش همه شهرت و آوازه بلندی که داشت مدیون مرحوم مهدی خالدی بود، که به خاطر باید داشته باشید یکی از معروفترین آهنگاشون آمد نوبهار بود، و البته آهنگهای بسیار زیادی با شعر مرحوم رهی معیری و دیگر شعرها. خود من هم با توجه به تفاوت سنی که با مرحوم خالدی داشتم، در سال اگر اشتباه نکنم 1340 تا 42 برای ایشون تعداد زیادی آهنگ ساختم که میتونم نام ببرم: گردباد، آشفته، همه رو البته به خاطر ندارم، ولی خب به هر حال حدود 2 سال من آهنگساز ایشون بودم و خاطرات بسیار خوبی دارم. خانم بسیار باهوشی بودن و آهنگ رو خیلی سریع یاد می گرفتن. به خصوص یادم از که آهنگی در بیات ترک براشون ساختم که بسیار آهنگ مشکلی بود با شعر آقای پرویز خطیبی. ایشون این آهنگ رو واقعا بتونم بگم ظرف نیم ساعت یاد گرفتن در رادیوی اون زمان که در میدان ارگ تهران بود که ضبط کردیم و برنامه های رادیو در اونجا ضبط میشد. خواننده انصافا بی نظیری بودن، صداهایی بود که در تاریخ موسیقی واقعا کم یافت میشه. واقعا یادی به خیر از ایشون میکنم و بسیار متاسفم که این ضایعه رخ داد. از اون صداهایی بود که خیلی بعید به نظر میرسه که به این زودی ها نظیر این صدا رو ما بتوانیم پیدا بکنیم.
شنوندگان عزیز، پیش از به پایان بردن برنامه، نگاهی دیگر داریم به عنوان مهمترین خبرها تا این ساعت. مانور موشکی سپاه پاسداران ایران در خلیج فارس برگزار می شود. یک هلیکوپتر باری آمریکایی در عراق سقوط کرد. وزیر امور خارجه عراق گفت نیروهای آمریکایی مسئول آدمربایی دیپلمات ایرانی نبودند. رشد اقتصادی هند در سال جاری به بالای 9% می رسد. رئیس جمهوری چین از آفریقای جنوبی دیدن کرد. ژاپن خواستار پس گرفتن جزایر مورد مناقشه کوریل از روسیه است. کمیسیون اتحادیه اروپا طرح خود را برای کاهش آلودگی هوا ناشی از سوخت اتومبیل‌ها ارائه کرد. آنکارا از طرح مسئله قتل عام ارمنیان در کنگره آمریکا ابراز ناخرسندی کرد و فراکسیون اقلیت پارلمان ایران برای گفتگو با جمعی از نمایندگان کنگره آمریکا اعلام آمادگی کرده است. شنوندگان عزیز، این بود مجله خبری شبانگاهی را